کافیه. نمایندگان عزیز رای خود تصویب شد پیشنهاد. اشکال نداره، بگی تمومش میکنم.
تفسیری 5 آیه عدیانی پیشنهاد حذف دادم. بفرمایید آقای امیرآبادی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همکاران عزیز، در تفسیر 5 عنوان شده در صورتی که پس از اعتراض داوطلبان گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود، مراجع مزبور مکلفن موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال بکنن. ببینید آقای، اون بحث اینجاست، این الان ابهام هم داره، این که مراجع اجرایی و نظارتی به اون مرجع صالح بفرستن، این در انتخابات هم تأثیر خواهد گذاشت، در تأیید صلاحیت افراد مؤثره، این بعد از انتخابات، در حین انتخابات هست، این باید الان مشخص بشه در اینجا. بنابراین این هم ابهام داره، همین که قطعا بین هیئت‌های اجرایی، نظارت و محاکم قطعا اختلافاتی در رسیدگی به صلاحیت‌ها به وجود میاره. به همین جهت من عرضم اینه که قطعا مخالف اصل 99 هم هست و مخالف رسیدگی شورای نگهبانه. به همین جهت من از همکاران بخوام که این تبصره حذف بشه.
مخالف خودش صحبت نمی کنه. شما اگه می خواهید خودتون صحبت کنید که مخالفین صحبت نمی کنن. متشکرم. مخالفت نمی کنه، رأی نمی دهش. چون 1190 نفر نمایندگان محترم رأی خودتون رو، دولت مخالف، کمیسیون مخالف، نمایندگان عزیز رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. عزیزان لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. عزیزان رأی خودتون رو اعلام، پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. اشکال نداره، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی
آقای رحیمی، پیشنهاداتون رو مطرح میکنید. آقای دکتر رحیمی، پس دو تا پیشنهادتون رو چون توی تبصره است با هم مطرح کنید دیگه. بله بله، تبصره 5 یه جا پس از کلمه پس از گفتین که پس از تایید کتبی صلاحیت داوطلبان، یه جای دیگه هم بعد از موارد جدید گفتین را بدون رسیدگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم استعذار داشته باشن، تبصره 5 ناظر به چه موضوعی هست؟ بحث این هستش که گزارشات جدیدی که بعد از رسیدگی به صلاحیت ها به مراجع نظارتی یا هیئت های اجرایی میرسه، این گزارش های جدید تکلیفش چیه؟ تا الان رویه به این صورت بوده که منعی برای رسیدگی به گزارش های جدید نبوده. در بعضی موارد شب آخر انتخابات، شب آخر در واقع آخرین مهلتی که برای داوطلبین هست، به استناد یک گزارش جدید تایید صلاحیت رد صلاحیت شده، یا رد صلاحیت تایید صلاحیت شده. اولا اساس این گزارش ها، ما میگیم گزارش های یک خلاف واقع، دو گزارش های بدون هویت اعتبار نداشته باشه. تبصره 5 داره تکلیف گزارش های جدید رسمی که خلاف واقع نباشه، تکلیف اینا رو روشن میکنه که در چه زمانی و کی باید رسیدگی بکنن. قاعدتا محدوده زمانی مراجع نظارتی هیئت‌های اجرایی به لحاظ قانون انتخابات روشن هست و قانون فعلی یک خلایی ایجاد کرده، دست مراجع نظارتی و هیئت‌های اجرایی رو باز گذاشته برای اینکه در هر زمان به گزارش های جدید رسیدگی بشه. لذا ما دو تا پیشنهاد دادیم: یک، گزارش های جدید بعد از رسیدگی به صلاحیت ها باید به مراجع زیربط ارائه بشه، یعنی زمانی که اعتبارنامه ها در مجلس میخواد رسیدگی بشه قاعدتا شورای نگهبان یا هیئت مرکزی نظارت گزارشاشون رو به وزارت کشور برای صدور اعتبارنامه یا به برای شعبی که در مجلس تشکیل میشه برای اعتبارنامه ها بفرستن.
خیلی ممنون، متشکرم.
من خواهش میکنم
مخالف صحبت نمیکنه، موافق صحبت نمی، دولت موافق، کمیسیون موافق، حضار 190 نفر، نمایندگان محترم رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافقن. دو تا پیشنهاد های دکتر رحیمی مطرح است، هر دو تاشو گفتم دیگه، هر دو تاشو گفتم، نه هر دو تاشو الان مطرح کردم. عزیزان لطفاً رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافقن. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. پیشنهاد بعدی.
پیشنهاد بعدی آقای حاجی بفرمایید.
بفرمایید آقای حاجی.
آقای حاجی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس بنده شاهد بودم که جناب عالی در مخالفت صحبت کردی. من که خودم رو دیگه نمیتونم گول بزنم که. و الانم اگر قبول ندارید برید ببینید آنچه فیلم برداشته شده از مجلس، ببینید که بالاخره جناب عالی در مخالفت صحبت کردی. این نکته اول. اما بحث بعدی
آخرش رو
بله ببینید، در تبصره 5 چی گفته؟ گفته در صورتی که پس از اعتراض داوطلبان گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شود، مراجع مزبور مکلفند. حالا این مراجع مزبور کیان؟ خود این ابهام داره، خود اینا مرجع هستند. یعنی اینجا مشخص نکرده این مراجع مزبور کیان، آیا همین هیئت‌های اجرایی هستن، آیا مراجع چارگانه هستن، چه کسانی هستن. مراجع مزبور مکلفن موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند. منظور از مرجع صالح کیه؟ یعنی این اعتراض کجا بایستی ارسال بشه؟ مگر غیر از هیئت اجرایی و هیئت نظارت کسی دیگه بناس بیاد، جایی دیگه بناس بیاد راجع به این گزارشات اظهار نظر بکنن؟ اگر بخوایم بگیم که به مراجع قضایی ارسال بشه، که این فردا در جریان باشید، یک تیغ دو لبه، یک قاضی میاد یک رأی میده و میتونه یک انتخابات رو، یک فرد رو، افرادی رو از خلاصه داوطلب شدن و یا انتخاب شدن حذف کنه در هر مرحله‌ای. اجازه بدید غیر از هیئت اجرایی و هیئت نظارت کسی دیگه داخل نشه. لذا پیشنهادی که بنده دارم، حالا که اصل البته تبصره 5 حذفش رأی نیاورد، این موضوع، این قسمت جهت مراحل و بعدش عبارت بعدی نزد مراجع صالح این حذف بشه تا خود اینها، یعنی خود هیئت نظارت، خود هیئت اجرایی بتونن که به گزارشات، به اعتراضات رسیدگی بکنن.
مخالف صحبت نمیکنه. اجازه بدید آقای کواکب بیان رد شیم، الان وارد نطخواه میشیم. اجازه بدید صحبت کنم.
مخالف صحبت
کنم. آی که بیاد نمیرسیم. اجازه بدید به سر رچ.
بابا میخواد صحبت کنه. چرا
آقای کواکبیان صحبت میکنه؟ آقای اکبری مخالف وقتشون رو به آقای کواکبیان دادن. بفرمایید. شماره 266 بفرمایید. آقای کواکی ما کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام خدمت آقای دکتر پزشکیان عرض بکنم که هیچ اشکالی نداره واقعا دوستانی که به شدت با این طرح مخالف بودن، بیشتر این پیشنهادات هم دارن، حقشون هم هست، دستشون در نکنه.
آقای عدیانی عزیز، در رابطه با اون موضوع صحبت کن، مخالفت کن.
نه، حالا عرض بنده این است که
موضوع دیگری رو نگید.
آقای دکتر پزشکیان، عزیزان گفتن تشخیص رئیس مهمه که اختیار وارده یا نه. وقتی
آیا
شما...
مخالف بعدی وجود داره؟ مخالف این که مخالفت نبود، این وارد نیست. دولت مخالف، کمیسیون مخالف، حضار 190 نفر. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. لطفا نظر خودتون اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. رای نیاورد. اصل ماده و تبصره ها رو به رای میذاریم. نمایندگان محترم لطفاً اصل ماده و تبصره ها رو نظر خودتون اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافقن. کلیوند عزیز رأیتون رو بدید. عزیزان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. اصل ماده و تبصره ها رو به رأی گذاشتیم.
ماده یک و تبصره
ها. ماده یک و تبصره ها رو. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. پس سریع لطفا رایتون رو بدید. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. ناطقین رو دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ سوم اردیبهشت 1399 عبارتند از یک، جناب آقای محمد رضا نجفی نماینده محترم تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس، دو، جناب آقای حسین رضازاده نماینده محترم کازرون و کوهچنار، سه، جناب آقای سید مهدی فرشادان نماینده محترم سنندج دیواندره و کامیاران که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند، و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از یک، جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده محترم نجف آباد، تیران و کروان، دو، جناب آقای مهرداد لاهوتی نماینده محترم لنگرود که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از جناب آقای محمد رضا نجفی نماینده محترم تهران در خدمتشون باشیم برای ارائه نطقشون به مدت 7 دقیقه. جناب آقای دکتر نجفی بفرمایید.
ملت شریف ایران،
بفرمایید.
ایران آخرین سال قرن را در شرایطی دشوار آغاز کرد. در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های غیر انسانی و عدم کارآمدی مسئولان بخش‌های مهم، سوز بیماری عالمگیر کرونا نیز بر گرده خسته اقتصاد و سلامت ما وزیدن گرفت. ارزیابی و عبرت آموزی از آنچه مدیریت بحران تا کنون انجام داده مجالی دیگر می طلبد، اما اگر در نگاهی روی کردی آن را به سنگ محک بکشیم، علارغم خدمات ارزنده آنان، کادر ایثارگر درمان، سازمانهای مردم نهاد و همکاری و همراهی بخش بزرگی از مردم، دو نقص عمده بیش از موارد دیگر رخ می نماید و چه بسا خود علت پاره دیگری از ریسک ها و مخاطرات باشد: کوچک شماری و تأخیر. در فقدان رویکرد استراتژیک آنچه از تصمیمات و برنامه‌های اجرایی میتوان فهمید این است که وضعیت را عادی اعلام می‌کنیم، بار دیگر که به شرایط اوج نزدیک شدیم مجدداً سیاست‌های انقباضی را به کار می‌بندیم، نوعی از فاصله گذاری اجتماعی پراکنده و گاهگاهی. بدون ورود به نقد این رویکرد بنا به الزامات مدیریت بحران و شرایط کشور، ما نیز به آن ملتزم خواهیم بود. اما توجه شما را به چند نکته جلب می کنم. این رویکرد مبتنی بر پیش فرض کم خطر بودن کرونا کمی خطرناکتر از آنفولانزا است و اقدامات کنترلی و درمانی آن نیز با این تناسب طراحی می گردد. اما این راهبرد متضمن تمهید امکانات درمانی همچون پرسنل تازه نفس، تختهای ICU، ونتیلاتور و تجهیزات تنفسی برای نقاط اوج بیماری است. در همین رویکرد خوشبینانه رخدادهای مبتنی بر کثرت بیماران بدحال و تلفات بسیار وسیع‌تر از موج اول محتمل است. بنابراین حتی در صورت پذیرش مبانی و رویکرد آسانگیران جاری نیاز به دو برنامه حیاتی انکار ناشدنی است: تمهید مراقبت نجات از جان قریب 14 میلیون ایرانی پرخطر بالای 60 سال و بیماران زمینه‌ای، دو تجهیز سازمان در از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات. آنچه پیش روی این روی کرده است اوجهای متعدد و متناوب بیماری است و تا دستیابی به واکسن و دارو ممکن است این امواج به هم متصل شود و باعث غافلگیری و خسران گردد. خواهران برادران، آنچه دوستان ما در مدیریت بحران بر آن اتکا کرده اند نیمی از احتمال ممکن است، نیم دیگر آن سناریوی بدبینانه و منتج به فاجعه است. اگر با ویروسی سراپا متفاوت با آنفولانزا و قدرت کشندگی بیش از 2% روبرو باشیم، آنگاه چه؟ ما هم امیدواریم سناریوی اول درست باشد و در کمتر از یک سال اکتشافات علمی، واکسن و دارو گره از ریسمان در هم پیچیده این بلا بگشاید. اما برنامه برای نیمه دیگر محتمل ماجرا چیست؟ بگذارید صریح بگویم، چنانچه خدای ناخواسته با ویروسی با کشندگی بالا مواجه باشیم که رفتار و جهش‌هایش تغییر کند، در پاییز و همزمان با شیوع احتمالی آنفولانزا چنان بهمنی سازمان سلامت و جامعه را در خواهد نوردید که مدیریت بحران فرصت اتخاذ سیاست‌های انقباضی را نخواهد داشت، به ویژه وقتی آن را در پس زمینه‌ای از شرایط اقتصادی اجتماعی خود بازخوانی کنیم. حول و حراس چنان تصویر آشوب زده‌ای صد چندان می شود. سوال این است برای این احتمال چه کنیم؟ خواهران برادران، هیچ استراتژیست و محققی در وضعیت مذکور توان دولت‌ها و حکومت‌ها را برای مدیریت بحران مکفی نمی‌داند. از وضعیتی سخن می‌گویم که چنان قدرت ملی، توان اجتماعی و سرمایه انسانی را می‌لرزاند که هر عاقبتی پس از آن محلی از احتمال دارد. اکنون باید به این سناریو اندیشه شود و پاسخ روشن است: مدیریت بحران با استفاده از ابتکارات، ظرفیت‌ها و اقدامات محلی و گروه‌های اجتماعی، به بیان دیگر برای مهیا شدن در برابر آن سیل احتمالی، سیل بند حکومت کفایت نمی‌کند. تک تک واحدهای اجتماعی باید مستحکم و فعال شوند. تکیه بر ابتکارات و ظرفیت‌های جوامع داوطلب محلی، توانمندسازی و ساماندهی قابلیت‌های منطقه‌ای و محلی دولتی و غیر دولتی، جلب مشارکت سرمایه‌های نمادین ملی و منطقه‌ای، اعتماد به نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، بخشی از اقداماتی است که مدیریت رویدادهای بدبینانه اما محتمل را ممکن می‌کند. خواهران برادران، ملت شریف ایران، ما همچون سایر مردمان این کره خاکی علی‌رغم عادی‌نمایی و ساده‌انگاری‌های رایج ممکن است در وضعیتی وخیم گرفتار شویم. راهکار و تمهیدات مقابله را باید امروز فراهم کنیم. این جامعه برای مقابله با چنان بحرانی نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و احیای دوباره است. این امر تنها از دلسوزان کشور و مقامات ارشد نظام میسر است. امروز برای آن مدیریت آن وضعیت احتمالی، صداقت، شفافیت و هر آنچه باعث افزایش و اعتماد عمومی شود لازم و ضروری است. تقلیل مسئله به مسائل ستادی و اداری به بیراه رفتن است. هر آنچه پیش از این پذیرش و انجامش به نظر هزینه داشت در چنان تصویری شدنی است. بله، از وفاق ملی و آشتی ملی، عفو عمومی و بازسازی اعتماد سخن میگویم. این آخرین خواسته بنده در جایگاه نمایندگی ملت از مدیریت ارشد نظام است. هر آنچه می توانید برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی انجام دهید، ان شاء الله سناریوی خوشبینانه محقق شود. اما اگر چنین نشود، بدون مشارکت، همدلی، همراهی، وفاق و عزم ملی، فرصت اقدام به وقت متناسب، کارآمد و مؤثر فراهم نخواهد شد و در پیشگاه خداوند متعال، حافظه جمعی و تاریخ یک ملت پاسخی نخواهیم داشت. امروز بیش از همیشه و بیش از هر چیز به وفاق و آشتی ملی، عفو عمومی و بازسازی اعتماد نیازمندیم و این درسی است که حضرت حق با کوچکترین مخلوقات ما را به آموختنش فرا خوانده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ناطق بعدی رو دعوت
کنم. متشکر. ناطق بعدی جناب آقای حسین رضازاده، نماینده محترم کازرون و کوچنار هستن. جناب آقای رضازاده رحمتتون هست، بفرمایید.
بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود میفرستم به روح ملکوتی شهدای عزیز و با عرض سلام محضر ملت شریف ایران، به ویژه مردم عزیز شهرستانهای کازرون و کوچنار و هزار محترم نمایندگان شریف ملت ایران. با عرض سلام و ادب و خدا قوت و تشکر خدمت لشکر مخلص سلامت، از جمله کارکنان وزارت بهداشت، پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمانی که جانانه در جبهه سلامت با از خود گذشتگی سلامت را به مردم هدیه کردند. سال روز تأسیس سپاه پاسداران، لشکر مخلص امام زمان را به ملت شریف ایران، خانواده معظم شهدا و پاسداران عزیز تبریک عرض می کنم. با کسب اجازه مطالب را در سه بند به عرض می رسانم. یک، وضعیت عمرانی حوزه انتخابیه. دو، عملکرد مجلس دهم. سه، شرایط سیاسی کشور و فشارها بر مجلس دولت. در خصوص وضعیت عمرانی شهرستان کازرون و کوچنار باید به عرض برسانم، اگرچه در طول این دوره 4 ساله با پیگیری‌های مستمر و تلاش دولت مردان و محترم کارهای خوبی در این دو شهرستان صورت گرفت و جای تقدیر و تشکر از هیئت دولت و در رأس آن رئیس جمهور محترم دارد، باید عرض کنم که عمده پروژه‌های این شهرستان‌ها در مراحل پایانی است و اگر دولت محترم همت نماید، به زودی مردم شریف از وجود این خدمات بهره‌مند خواهند شد. از جمله سد بزرگ نرگسی، جاده ترانزیتی شمال به جنوب کشور، ولیکن مشکلات دیگری نیز همچنان باقی است، از جمله در خصوص راهسازی و وضعیت اشتغال و کشاورزی در این دو شهرستان که عمده فعالیت مردم کشاورزی است باقی مانده است و جوانان تحصیل کرده زیادی به علت بیکاری قادر به تشکیل خانواده نبوده و این مشکل فقط با توسعه صنعتی این دو شهرستان امکان پذیر خواهد بود. متاسفانه در خصوص محرومیت همچنان باقی است. متاسفانه در این دو شهرستان محرومیت همچنان باقی است و امید است دولت محترم در راستای تعدیل و حل مشکلات گام‌های مؤثری بردارد. بنده عرض می‌کنم که جا در از دولت در این زمینه تقدیر و تشکر کنیم. بند دوم، عملکرد مجلس دهم. مجلس دهم اگرچه در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی کار خود را شروع کرد، با شرایط موجود از جمله فشارهای تحریم ها، اعتراضات شدید داخلی، سیل، زلزله و نهایتاً کرونا و مسائل دیگری، توانست از این بحران ها کشور خارج نماید و با تعیین بودجه مناسب سالانه و تصویب قوانین مناسب به صورت نسبی معیشت مردم را تأمین و کمک به دولت در روند پروژه‌های عمرانی نماید و کشور را در شرایط مناسبی قرار داده، ولی ضعف‌هایی داشته که متأسفانه ناشی از ساختار مجلس و انتخابات بوده که نیاز به اصلاح دارد. بند سوم، عرایض شرایط سیاسی کشور و فشار بر مجلس دولت است. متأسفانه سال‌هاست که در کشور گروه‌های اجتماعی و سیاسی که بعضن وابسته به قدرت هستند، به جای اینکه در روند ساخت و توسعه کشور هم فکر و همراه باشند و تلاش کنند که مشکلات کشور سریعتر حل شود، ولی هر کدام دیگری را مقصر می‌داند و در تلاش است که تمام مشکلات را به گردن دیگری بیاندازد و به همین منظور در طول این دوره 4 ساله مجلس متاسفانه عده‌ای آگاهانه و عده‌ای ناآگاهانه با حملات شدید تخریبی که شدیدتر از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه بود، مجلس را به توپ تهمت بستن و ویرانی تخریب و دیوار و بنا گذشته و به ویرانی شخصیت نمایندگان و مجلسیون انجامید. مردم را نسبت به مجلسیون، نگاه مردم را نسبت به مجلسیون منفی نمود که باعث شد عده کثیری از مردم انگیزه حضور و مشارکت در سرنوشت خود را از دست دهند و عده هم به تصور این که انتخابشان آنچنان تاثیرگذار نیست، اگر هم در انتخابات شرکت کنند به اصطلاح انتخابشان تاثیرگذار نیست و کاری از دست منتخبین آنها بر نمی آید حضور نیافتند و عده همچنان امیدوار به تأثیر حضور خود و بر حسب وظیفه شرعی مشارکت در سرنوشت نمودند و امید است که این قشر عزیز و انقلابی امیدوار بمانند و سایر هم امیدوار به آینده در انتخابات پیش رو حضور یابند و اجازه ندهند عده‌ای از عدم حضور مردم کشور را خانه عافیت خود یابند و بر سر گنج مراد بنشینند و در پشت تریبون ها و مجامع وانمود نمایند که ما معتمدین مردم هستیم و مردم به ما اعتماد کردند و شماها خائن بودید و خادمین شما را به عنوان خائن تلقی نمایند که همانا تاریخ ایران مملو از این دست حوادث تلخ است. در خصوص بنده که جا دارد از مردم شریف شهرستان کازرون و کوچنار تشکر کنم که در طول این دوره 4 ساله بنده را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند، باید عرض نمایم اگرچه افتخار ادامه خدمت در مجلس 11 پیدا نکردم، ولی خدا را شاکرم که در جهت دفاع از حقوق شما مردم عزیز با تمام توان دفاع نمودم و جلوه هیچ منی کوتاه نیامدم و هیچ منی را بجز شما به نظر نیاوردیم و آنچه حقوق ملتش حقوق مسلم شما بود تا جایی که امکان داشت از خود مایه گذاشتیم و دفاع نمودیم و خدای ناکرده نه اهل زد و بند پشت پرده، نه اهل باج دادن، نه اهل باج گرفتن، نه اهل راندخاری، نه مسائل دیگر بودیم. انتظار خود، افتخار خود و خانواده عزیزم این بود که به عنوان خدمتگزار شما مردم عزیز علاوه بر مال جان خود را که عزیزترین عضو خانواده بود به عنوان وظیفه تقدیم ملت ایران و اسلام نمودیم و عده‌ای با جفسازی و تخریب و برای رسیدن به مقاصد و مفاسد شوم خود و خارج کردن خدمتگزاران از صحنه خدمت با دروغ پردازی و تهمت و ایجاد فضای مسموم فضای شورای محترم نگهبان را طوری مخدوش نمودند که متاسفانه اعضای محترم شورای نگهبان که افرادی متدین، خداشناس، خداترس و منصف بودند و در مقام قضاوت علارغم کشف حقیقت و واقعیت فرصت مناسب را برای اعلام پیدا ننمودند و باعث گردید که این سرباز کوچک نتوانم در این سنگر در خدمت شما عزیزان باشم. همانطور که عرض کردم نه اهل مفاسد بودم و خود از مبارزین با مفاسد بودم و این را آگاه باشید که خدمتگزاران شما به خاطر خدمت و اظهار هر
متشکر آقای رضازاده
دارد هزینه بنده پرداخت کردم، در صحنه حضور پیدا نکردم و اگر در راه خدمت به شما جان فدا گردد حاضریم، اما در خصوص عملکرد دولت
متشکر
باید برسانم که دولت گام های خوبی برداشت ولی خب متاسفانه ادعی که
متشکر آقای رضازاده
دولت گذاشتن همانطور که سال 99 را رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید اعلام نمودند برای رسیدن به این هدف از تخریب خودداری
نمایند
و با انتقادات سازنده ملت و کشور ایران را سربلند نمایند. با تشکر از شما عزیزان
متشکر. ناطق بعدی جناب آقای سید میدی فرشادان هستند، نماینده محترم سندای دیواندره و کامیاران که 7 دقیقه وقت دارن. جناب آقای فرشادان بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام و درود بر واه طیبه شهدا، امام شهدا و عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و عرض سلام و ارادت خدمت مردم نجیب و مرزدار استان کردستان. در ابتدای امر بر خود واجب می‌دانم در برابر اراده مردم نجیب شهرهای سنندج، دیواندره، کامیاران، حسین آباد، شویشه، موشش، زرین، هزارکانیان و روسانشینان عزیز در حوزه انتخابیم سر تعظیم فرود آورم که برای بار دوم به این جانب اعتماد نموده و مرا به عنوان وکیل خود راهی بهارستان کردند. امیدوارم که امانتدار خوبی باشم. دوستان، این روزا بر مردم ما سخت می‌گذرد، زیرا با یک بحران پر استرس جهانی، همان شیوع ویروس کرونا و فرایند دوره درمان روبرو هستیم. ترس از این بیماری تا حد زیادی نگرانی و ملال خانواده‌ها را تشدید کرده است، اما در مقابل آن همه جانفشانی پرستاران و دلسوزی کادر درمانی که امید بخش است، باید به مشوقهای ناچیز و ناامید کننده دولت‌های روحانی تأسف خورد. جناب رئیس جمهور، به خاطر مشوقهای